بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا و اعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي و اعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي و احترز به من كل جبار فاجر و سلطان جائر و عدو قاهر. الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و افضل السفلاء المقربین السید المسدد و النبی الامجد ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. اصول کافی جلد دومش کتاب الایمان و الکفر، یه بابی شو منعقد کرده کلینی علیه الرحمه، نوشته باب العصبیه. باب العصبیه چند تا روایت نقل کرده، حالا اجمالش را عرض میکنیم یه بعضیاشو تا اینکه مثال شد. یکیش ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقت الایمان من عنقه یا خلع ربقت الایمان من عنقه. دارن اولی جز کسی که تعصب بجوید یا به تعصب دیگری برای او راضی بشد، ایمان را از گردنش کنده و دیگه ایمان نداره. ایمان تقریبا تشبیه شده است به قلاده، به گردن بند. گردن بند ایمان را از گردنش جدا کرده. کسی که تعصب بجوید برای دیگری یا دیگری برای این تعصب بجوید، اینم راضی بشه. روایت دیگرش هم باز ابن ابی منصور ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعصب او تعصب له فقد خلع ربق الایمان. اون داشت ربق الایمان میره، ربق الایمان من اونو که. روایت دیگه ان ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان فی قلبه حبتون من خردلن من عصبیتن به عصه الله یوم القیامته ما اعراب الجاهلیه. پیغمبر اسلام بر حسب این روایت فرموده است که کسی که در دلش به اندازه یک حبه از خردل مثل خشخاش، اینا خشخاش سی میکنن، یه خیلی ریزه به اندازه یه دونه خردل در دلش عصبانیت باشد، عصبی خداوند عالم روز قیامت را برمی انگیزاند با اشخاصی که قبل از اسلام بودند. و اعراب، عرب مراد نی، یعنی باده نشین ها که هیچی مرتفت نبودن، اعراب جاهلیتون هم. این سه تا روایت. روایت دیگر از علی ابن الحسین علیه السلام قال لم، از امام سجاد فرمود لم يدخل الجنه حمیه غیر حمیه حمزه ابن عبدالمطلب. داخل بهش نمی شود حمیت را معنات الغیرت، یعنی به عنوان عصبانیت غیرت به خرج می تواند، غیر از حمیت حمزه ابن عبدالمطلب که قضیه شخصی است که حمزه عموی پیغمبر اسلام بود، اسلام نیاورده بود و اون وقت این از اول که اسلام اختیار کرد روی تعصب، نه این که را تصدیق کرده باشد که، بلکه این اسلامی که برای تعصب بود منجر به این شد که در جنگ احد شهید شد و لقب حمزه سید الشهدا به خودش گرفت. صدوق علیه الرحمه نوشته تا زمان شهادت امام حسین هر سال اهل مدینه جمع می شدن در 15 شوال ما عرض کنم که برای این عزاداری میکردن 60 سال برای حمزه. بعد سید شهدا که شهید شد دیگه اون فراموش شد. وقت این حمزه اولش برای عصبیت که اجمالش این است که پیغمبر اسلام یه رو تشریف می آوردن و یه جای می رفتن، یه کسی از بالای پشت بام یه شکمبه شطور خیلی بزرگه بنده ایزه، شکمبه شطور پاره کرد. پیغمبر اسلام می گفت که صوبش لهو جددون، لباس های پیغمبر خط خط بوده، اون لباس اینجوری پشت بام. از بالای پشت بام اون شکمبه شطور ریخ سرس مبارک رویست مبارک پیغمبر کرد، از بالا ریخت همش آروده شد. خیلی پیغمبر گسته خود خیلی با این وضع آمد پیش عموش ابو طالب پدر امیرالمومنین. اون وقت بعد حمزه عموش بود، اونم عبوش بود. حمزه بهشون فرمود که پیغمبر فرمود که من در میان شما چه موقعیتی دارم، من را چجور میبینید؟ نه حمزه هنوز مسلمان نشده بود. گفتن تو برادرزاده ما هستی، عزیز کرده ما هستی، ما تو دوست داریم. فرموده که پس چه اینجوری میکنن با من اینها؟ وقتی که دیدن که اینجوری آلودش کردند و اذیتش کردن، حمزه این روایتی که عرض میکنن در اصول کافی این تیکش نداره اما در جای دیگه، حمزه گفت که من باید اول مسلمون بشم بعد برم به اینا راستگی کنم کی بوده. و این وضع کو هم کیشمو هم مذهبیمو هم دینیمو اینجوری نمیشه. اسلام اختیار کرد برای خاطر کمک پیغمبر، فقط نمون برای عنوان تعصب برادرزادگی، نه به عنوان که تصدیق کار کرد و اینجوری، برای اینکه برادرزادش بود. گاهی وقتا شرافت و عظمت به سر حدیست که ولو به قصد قربت هم نباشد عجز دارد. پیغمبر چون خیلی عظیم بود، خاتم انبیاست، جبرئیل نازل میشد، قرآن نازل میشد، پیغم خدا او را فرستاده، با این وضع شکم به شطور وسط کوچه تو مرعا و منظر من الجمعیه این را بیدن، هر یکی از ماها اگر یه نفر طلبه را اینجوری کنه دیگه از این مملکت فرار میکنه. و اگرهایی که اون چون ماموریت داشت بر اون که دیگه دست بر نداره هر کاری میکنه، آمد پیش عموش که من چجوری هستم در نظر شما؟ حمزه گفت من باید مسلمان بشم. اینجا یه نکته اخلاقی از فرمایش حمزه استفاده میشد و اون این است که همکیش با همکیش نمیشه دعوا بکنه. ما که همش صبح تا غروب با هم دیگه دعوا داریم، عمو با دایی، دایی با برادر، پدر با پسر، اینا هم برخلاف مرام اسلامه. باید که در امور دنیویه گذشت کرد، غیر از گذشت راه یه قدی آدم گرت بده چیزی که بر خلاف نظریه شه گرت بده تحمل بکند. اما مسلمان ها نوعا بیشتر خیلی از دشمنی هایی که دارن اینا با هم دیگه دشمنن، تا اون مقداری که با هم دیگه دشمنن و با هم دیگه عداوت دارن با کفار اندازه ها بسشون نمیاد. مثلا اینجور در امور دنیویه حمزه اینا میفهمید که اگر هم این مسلمون نشده هم اونها مسلمون نیستن این کار رو میکنن. با اینکه دو تا نامسلمون هر دو برن با هم دیگه به جنگن، گفته برسنی هم من باید مسلمون بشم تا اینکه اینا بفهمندن مسلمون شدن. اسلام اختیار کرد. بعد گفت یا بریم، رفت دست رو گرفت بردن کعبه مسجد الحرام و کعبه معظمه. اونجا لم داده بودن وقتا اینقدر شروع پرو که نبود، تک یه داده بودن به کعبه و سبیلهای کلوفتی داشتند و همطوری نشسته بودن و پیش می دادن. اونا پرسید از کدوم ها بودن؟ این چند نفری بودن که شمشیر در آورد از جلو و شارب اینها نه بزنه بکشه، پیغمبر اجازه نمی داد که بکشه، از جلو سبیل اینها یکی یکی عبور داد. اینا دیدن که این حمزه غیر از اون حمزه ایست که هر روز بوده، چرا اینجوری می کنن اینا؟ بعد عرض کرد که اگر اجازه بدید همه را من میکشم. فهمود نه، میخواستم ببینم من کمک دارم یا نه، نمیخواد اینا نادونن، نمیخواد بکشه اینا. وقت این حمزه برای عصبانیت اسلام اختیار کرد، لیکن همون اسلام عصبانیت برای حفظ پیغمبر اسلام، نه به عنوان برادر داده، به عنوان که پیغمبر اسلام بوده. خداوند دارم به اندازه عظمت به این حمزه سید شهدا دادن که حساب ندارد که حتی حمزه و جعفر دو تا پر در روز قیامت در میارن میپرن در میان اهل بهشت، همه حسرت میکشن که اینا چه اینجوری میکنن. اون وقت روی این زمینه حضرت سجاد این اشاره کرده، این همان قال لم یدخل الجنت حمیتون غیر حمیت حمزه. حمیه یعنی ارکان که کمک کردن و از روی قوم خویشی مثلا چیز کردن، حمایت کشیدنه. غیر حمیت حمزت ابن عبدالمطلب و ذالکه هینه اسلمه غضبن للنبیه. این موقعی که اسلام آورد برای خشمی که برای خاطر پیغمبر برای حمزه پیش آمد کرده بود، اینقدر خشمناک شده بود. فی حدیث سلا، سلا شکم به شطور را میگم. در وقت در باب مولد نبی پاورقی نمیشد که در جلد اول گذشته، الذی القی علی النبی، اون سلا که شکم به شطور بود القام بر پیغمبر شده. این سه چهار تا روایت نسبت به اصل عصبیت، لیکن یک از توضیح بدیم که مردم بدانن، یعنی ما هم بدونیم که عصبیت چی میگه. عصبیت بله مراتب دارد و انواعی دارد، اقسامی دارد. یکی عصبیت زبانی است، یکیش عربه، یکیش فارسه، یکیش ترکه مثلا. حالا این یکی عصبیت همشهریگری است، این اهل شیرازه، اون یکی اهل تبریزه، اون یکی اهل مازندرانه مثلا. اینطوری اینه نجور. یکی عصبیت قوم خویشی است که این شدیدتر است، این فرزندش است، عموشه، داییشه، برادرزادهشه، خواهرزادهشه، اینا عصبیت قوم خویشی است. البته چیزهای دیگه دارد، انواع دیگری. این سه قسمشو ما یه مثالی عرض میکنیم، میخوام ببینیم که این عصبیتی که مردم دارن و اعمالم میکنن و کثیری از گناهان گرفتاری هاشون واسه این عصبیت ها، جنبه عقلاییت دارد یا عقلایی نیست. فرض میکنیم که اونی که آدم میخورد، اون غذایی که آدم میخورد، عربا بهش میگن خبز، فارسا میگن نان، ترکا میگن چرک. خیلی خوب، حالا خبز و نان و چرک، حالا به من بگن تو ارکان که چی میخوایی؟ بگم اونی که میگد خبز او درست میگد، اما اونی که میگد نان نه، اونی که میگد چرک اون نه، همونی که میگد خبز اون درست میگه. اگر اختلاف در یه مسئله دارن، میگه من علاقه به او دارم، مرید اونم که میگد خبز. فارس هم میگن نه اشتباه کردی، من مرید اونی هم که میگد نان، ولی خبز و چرک به درد میخوره. ترک هم میگن نه، من مرید اونی هم که مثل من حرف میزنه، من چون میگم چرک اونم میگد چرک، پس اون حق بجانبه. آیا میخوایم ببینیم که این عقلاییت دارد که نزاع لفظی، یعنی معنا یکیه، اونی که آدم سیر میکند اسمش را او گذاشته خبز، اون گذاشته نان، اون گفته مثلا چرک، و اون یکی هم زمانهای دیگری که هست انواع و اقسام مختلفه یکی دارد. ما میخوایم ببینیم که اگر کسی میخواد بگه که من مرید اون عربم، چون اون عربا اینجوره، اون یکی میگه من مرید فارسم، یکیش از اهل فارس باشد، یکیش از اهل عربستان باشد، یکیش هم از اهل آذربایجان باشد، این سه نفر اختلاف بکنن با هم دیگر، او میگه اونی که میگه خبز درست میکنه، او عالمه و عادره و فلان، اون یکی میگه اونی که میگه نان اونه، اون یکی میگه اونی که میگه چرک، هر سه اشتباه شد. مسئله خبز و نان و چرک دخالت در اصل مقصد اصلی نداره. اونی که انسان را سیر می کند اصلا مهی ماشد، هرچی می خواهی اسمش را بذارید. مسئله معروف است که سه نفر می خواستن با همدیگر نون و خورش، نون داشتن می خواستن خورش بخورن، یکیش عرب بود، یکیش فارس بود، یکیش ترک. عربه می گفت که خورش ما باید عنب باشد، عنب. فارس ها می گفتن عنب به در نمی خوره، انگور می خوریم. ترکیه هم گفتن نه ازم باید خورد، ازم یعنی انگور. خدا حالا این سه نفر بزنن سر کله هم میکوبن، یه نفر آمد گفت چه خبره؟ گفتن ما سر خورش دعوامونه. گفت تو چی میخوای؟ گفت عنب. چی میخوای؟ انگور. چی میخوای؟ ازم. گفت پول بدید. من
پول گرفت انگور آورد، گفت به این عربه، گفت این چیه؟ گفت خبز، گفت عنبه، گفت این چیه؟ اون انگوره، اون چیه؟ اینم عزمه، گفت بشین بخورید دیگه. این دعوا نداره که سر لفظ دعواشونه، سر لفظ که سر نزاع لفظی در میان اهل علم معروفه که نزاع لفظی به درد نمیخورد، نزاع معنوی باید باشد به حسب معنا. باید ببینیم که اونی که تو میگی من مرید او هستم، آیا تقواش زیادتره، خداشناسی زیادتره، علمش زیادتره یا نه؟ هر کدوم زیادتره، هر کجایی باشد مقدم، میزانش هست. میخواد که عرب باشد، میخواد ترک باشد، میخواد فارس باشد، سر این که آدم بگه که اون هم اینجوره که اینجوره مثل من حرف میزنه، پس هر کسی که مثل من حرف میزنه بودنه. این برگشتش به خودخواهیه و این خودخواهی خیلی خطر دارد. و امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون میفرمودند پیش از آنی که آیت الله بروجردی بیاد، ایشون پنجشنبه و جمعه درس اخلاق میگفتن زیر مدرسه کتابخونه فیضیه. و بعد از اونم گاه گاهی در این سخنرانی هایی که بعد از انقلاب و بعد از فیروزی اینا این جمله را میفرمودند، میفرمودند که بعضی هاش خواستن که میگن اسلامی که از حلقوم من بیاد ارزش دارد، اما اون اسلامی که از حلقوم دیگری در بیاد نه. این اشتباه بزرگ خودخواهیه و خدا پرستی نی، خود پرستیه. اگر اسلام به وسیله من پیش برد اون خوبه، و اگر به وسیله غیر پیش برد این اسلام به در نمیخوره. شما میفهمید این یک نکته باریکیست که هر کسی در حد خودش باید که مواظب باشد که اینی که این میخواد برای چی نمیخواد، بررسی کند به گلیگوشه های قلبش، ببیند اینی که فرون که اینا میخواد برای چی میخواد، برای خدایی نمیخواد یا برای اینکه انتصاب به این دارد. چون انتصاب به این دارد پس خود چا میخواد، و این اگر عوض بشد. و اینم شواهد زیاد داره در از اول انقلاب و قبل، یه مقدار قبل از انقلاب اشخاص زیادی بودن، امام عزیز قربونش برم چی برم چه فران فران، وقتی که کنار میرفت نه امام عزیز بود نه قربونش برم هیچ. پس معلوم شد اون موقع خودشا میخواسته. این آدم مواظب باشد. ببینه یک کسی که تعریف میکنه، مدداهی میکنه، برای او اوصافش ذکر میکنه، برای خاطر خداست یا برای خاطر خودشه؟ اگر برای خاطر خودشه است باید علاج بکند، مرضیست که مهلکه. سید بحرالعلوم منظومه ای نوشته در فقه، بعضی از علمای بزرگ بروجرد اون شرح کرده، در مقدمه اون منظومه یه موعظه ای کرده. میفهمند گاهی وقتا انسان بر خودش اشتباه میشد بعضی مطالب، و اون این است که مثلا سه تا مثال داده، یکی امام جماعت عده زیادی میان دنبالش عرض کنم که اقتدا میکنن، این خوشحاله که الحمدلله اسلام دارد پیش میره. یکی این که مدرس درس که میگه جمع میشن پر جمعیت و خوشحال میشه که الحمدلله علم دارد پیش میره. یکی مبلغ سر منبر که میره جمعیت جمع میشن، میفهمه ایشون میگه اختبر نفسک، خودت خودت امتحان کن ببین اینی که تو خوشحالی داره اسلامو داره مثلا چی پیش شد داره میکنه، برای خاطر خدا یا برای غیر خدا؟ میگه خودت امتحان کن. امتحانش هم اینه که اگر جای این امام جماعت یه امام جماعت دیگری باشد، جای این مدرس یه مدرس دیگری باشد، جای این مبلغ یه مبلغ دیگری باشد، ببیند به همون اندازه ای که خوشحال بوده، میفهمم فلتشکر الله، اگر همون اندازه ای که برای که خوشحاله برای اینم خوشحاله، شکر خدا را بکنه که اینجوری. و اگر میبینه نه عوض میشه، اگر این امام جماعت یکی دیگه بیاد دو سلسش نیاد این بیشتر خوشش میاد، اگر دو سلس درس نیان دو سلس پای منبر نیان بیشتر خوشش میاد. میفهمان مریضی باید بری معالجه کنی، مرض که فقط این نیفی قلوبه هم مرضون فزاده هم الله مرضا، مرض قلبی به مراتب بالاتر از مرض جسمیه، مرض روحی علاجش مشکل تره، ریاضت بیشتر لازم داره تا این مرضهای جسمانی. میفهمان اگر میبینی که ای دیگری باشد این اندازه هایی که نشاط داری الان نشاط نداری، اینو خودت علاج کن، مریضی باید بری پیش دکتر، نه دکتر جسمانی، اون برای جسمه. دکترهایی که معنویات رو پی میبرن بگه من چرا اینجوری هستم، وقت علاج رو بکنن. کتاب های اخلاقی، معراج سعاده، جامع سعاده از بزرگانی که مسیر راه الالله را دارن تعیین میکنن، حالیشون کنن، وقت این مرض را برطرف بکنن. و الا این مرض مهلکه، آخر اون بی ایمان از دنیا میره. تمام این خوشحالیاش برای خودش بوده، چون انتصاب به او دارد، چون من نوکر فرعون آگاه هستم، اون آگاه آگاهست، پس منم آگاه، از این جهت از اون آگاه خوشش میاد. اگر اون آگاهی را بیرونش کنه دیگه آگاه نیست. این مرض اگر عمل برای خداوند تبارک و تعالی باشد، خبز و نان و چرک همش یکیه، عزم و انگور و عنب همه حالش و حکمشون یکیه. اینا معناش نه که اصل مطلب میخواد، نه اینکه این اضافه به خودش پیدا کند، نسبت به خودش پیدا بکند، این فایده ای ندارد. و البته این مطلب دقیقی است که بزرگان ما به ما یاد دادن، اینجوری که باید حسابش داشته باشه. حضرت صدوق علیه الرحمه در اعتقادات خودش نوشته است در اواخرش، میفهمانی که کلیه روایاتی که در مد و ذم بلاد مختلفه وارد شده، اینا حمل بر اماکن مخصوصه و زمان مخصوص میشه. اگر گفتن که لولا القومیون لن درست دین، اگر قومیون نبودن دین مندرس میشه از دین میرن، نه معناش که در هر زمانی که هر کس در قوم ساکنه. اونایی که در اون زمانی که امام علیه السلام این جمله را فرموده، محدثین قوم، عظمای قوم، علمای قوم، اینا هیچ وقت اصلا که خیانت در اخبار و احادیث و اینا نمی کردن. اگر فرون شهر را مذمت نمی کنن الکوفی و لایوفی، این کوفی و اون زمانه، نکوفی بعد، بیشتر محدثینی که از اهل بیت روایت نقل کردن کوفی بودن، همه در کتاب های رجال نوشته شده. پس مجرد کوفی بودن دلیل برای این نیست که این آدم بده، مثلا چون در کوفه زندگی میکنه. کوفه که انسان را تربیت نمیکنه، انسان خودش را خود تربیت میکنه. ممکنه که در نجف اشرف باشد از چندین برابر از کوفی بدتر باشد، ممکنه در کوفه باشد چندین برابر بهتر از او باشد. اون شاعر حافظ شیرازی میگه که حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از شام، زخاک مکه، ابو جهل، این چه بون عجبیست. مکه معظمه ابو جهل تربیت کرده، در افریقا بلال تربیت شده. بلال تا آخر عمرش انحراف پیدا نکرد، آخرش هم شهیدش کردن، پدر ابن زیاد، زیاد ابن ابی، شهیدش کردن. با اینکه مال حبشه بود، میگه این چجوریه که بلال در حبشه بوده، سلمان فارسی اون یکی در خود مکه معظمه، عموی پیغمبر، مکه ابو جهل دار شده. پس مسئله مکان و مسئله قوم خویشی تأثیری ندارد، از اساس مطلب خودشه. بنابراین در بلاد مختلفه اگر روایات مذمت کرده، مثلا فرون شهر همسنه، فرون چی همسنه، اینا حمله به فرمایش صدوق علیه الرحمه، میفهمان هم میشه بر زمان صدوق اون روایاتی که اینها صادر شده. به اینها نمیشه تمسک کرد که فرون شهر اینجوریه. این برای شکستن تعصبه، یعنی انسان تعصب همشهریگری به خرج نده، بگه اون فارسه، اون ترکه، اون عجمه، اون عربه. اصلا بیشتر بدبختی های ما مجموع اینها و همچنین در قوم خویشی پدر است، پسر است. حضرت امیر سلام الله علیه در بعضی از روایاتی که دستور جهاد میداد، میفهمون موقع جهاد دندونت رو هم بذاری، چشمات رو هم بذاری، شمشیر بزنی، هر کسی که مقابل با مسلمان هاست بکشید، پدر باشه، پسر باشه، حج باشه. اگر برنامه که به مناظره پدر را بکنن، نه این مسئله عصبانیت میشه. برای قوم خویشی نباید انسان این از تعصب به خرج بده. برای فقط قوم خویشی حمزه، این یک کلمه که استثناءه، قضیتون شخصیتون فی واقعتون شخصیه، و الا بقیه عصبانیت های شخصی همش جهنم درست کنه و اون وقت میفهمه خردلی اگر عصبانیت در دله میبینی آمدی برادرت با دیگری دعوا میکنه میرسی چکی بزن زیر گوش اون یکی نه ببین که وقتا برادره ناحق میگه نبارد اون ناحق میگه باید برن رسدگی کنن مرافعت کنن برن قاضی چی میگه حق بجانب کیه و الا مجرد اینکه با برادر من دعوا میکنی پسر من را میزنی اینا همش به درده میکنه باید بررسی کنن ببینه که این پسره و پدره چجوریه. از این جهت است که مجموع اینها امام رضوان الله تعالی علیه بعد از برگشتن از تبعیدگاه و انقلاب و اینا که صحبت نفهمودن یک جمله اشاره کردن و همه اینا اسمش ملی گرایی است. ملی گرایی فهمودن خلاف اسلام است. ملی گرایی یعنی ملت اینجوری یا شهرمون یا زبانمون یا مملکتمون ایرانی با پاکستانی با افغانستانی همه مسلمان شدن این وطن مصر و عراق و شام نیست. مثنوی گفته که حب الوطن من ایمان من معناش نست که این عراقی عراق دوست داشته باشد و شامی شام را دوست باشد. این وطن یک جایست که او را نام نیست. وطن وطن اسلامیه هر کجای دنیا باشه هر کی باشد هر چه باشد. پیغمبر اسلام بلال حبشی را و سلمان فارسی را بیش از اون کسانی که در مکه معظمه و مدینه طیبه اسلام آورده بودن دوست می داشت برای خاطر اینکه اینها حقیقتشون زیادتر بوده نفاق درشون نبوده و از این جهت عرض کنم اونها دوست داشتن منتسبه به زبان نبوده چون عرب است و عرب ها ایمان آوردن اینا رو بیشتر دوست دارم. نه اساس مطلب اسلام است ایمانه و انبیا و اولیا به نحو کلی از بعثتشون برای برهم ریختن این عصبانیت هاییست که شیطان از اول یاد داده از اول شیطان ابلیس یاد داده اینا را که بنی آدم را همه را جهنمی کنه هر کسی را از یک راهی جهنمی میکنه. این یک اصلاح بنیادیست من در عرض میکنم. فقط دعا بکنیم و ثنا البته کار خوبیه اما باید که اساس مطلب اللهم غیر سوء حالی به حسن حالک هر روز این دعاها کنده میشه خدایا اون حال بدی که من دارم مبدلش کن به حال خوب. حال بد این عصبانیت هاست اینا برای هم شهریگری و برای هم زبان و برای هم قوم خویش و کون قوامین لله شهدا ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. قرآن چند جا اینا اشاره فرموده که شما باید عادلانه حد بزنید قیام به قسط و عدالت بکنید ولو بر ضرر خودتون در درجه اول بعد نیفهمان اول والدین بعد بر ضرر پدر مادرتون باشه بر ضرر قوم و خویشاتون باشه. شما قیامتون به قسط باید باشه به عدل باشه به عدالت باید باشه. اگر این روحیه در ما پیدا شد مسلم بدونید که کفار نمیتوانند تسلط بر ما پیدا بکنند. و اما اگر این روحیه خدای نکرده عوض شده های که ملت همسی ما ملی نگیره همسی ما زبان فارسی ما نیاکان ما و اجداد ما و حرف هایی که جلوتر می دادن اینها به درد روح انسان نمی خورد به درد کمالات انسان به درد نه دنیا نه آخرت ضرر دارد اما منفعت نداره. از این جهت است که این کل عصبیت فنا هر تعصبی در میان آتشه خردلی به اندازه خشخاش اگر تعصب در دل انسان باشد میفهمان خداوند را جهنم میبره واسه همون خردل تعصب یعنی قاطی با خدا. خدا نوزنوش خدا یک صدمش هم ماره عصبانیت به درد نمیخوره باید خالص خدا باشه. الا لله الدین الخالص و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص در دین یعنی خالص برای خدا باشد شرک نداشته باشد. اگر شرک داشته باشد اگر خدا نکرده کار به جایی برسد که علاوه بر اینکه خالص برای خدا نیست خالص برای غیر خدا اون دیگه بابا ایلاس دیگه همه کارها برای خدا درس خوندن و درس گفتن و منبر رفتن و تألیف و تصنیف و بازار و اصلاً که رژه دادن و قدم سخنرانی و همه اینا اگر برای غیر خدا باشد که بابا ایلاس شیخ جعفر ششتری را در زمان ناصرالدین شاه در مسجد شاه وقت میگفتن حالا مسجد امام در مسجد شاه که منبر میرفته گفته بود من یه حرف تازه‌ای دارم فردا همه تون جمع بشید. مسجد اونجا هم که دیده چقدر جمعیت نگیره. خیلی مفصله. همه جمع شدن. اصناف و حکتان و لشکری و کشوری و فلان که شیخ جعفر ششتری ارسیان که حرف تازهی داره. بعض آنه که مقدار مقدمه چیده است فرموده است تا حالا هر کس آمده گفته است موحد باشید. من آمدم میگم مشرک باشید. یعنی یه خودم خدا اما همش غیر خدا. آدم همه کارها رو برای خدا برای غیر خدا انجام بده حیفه این عمر شریفش همه آدم میره. بعضی کارهاش قلم برای خدا باشد امید اون بعض هست و اما اگه همه کارهاش اظهار محبتشو اظهار دوستیشو تعریفشو تکذیبشو مدحشو آیت الله و از ماه گل پایگانه رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب در درسشون این مثال رو میدادن میفهمودن یه نفری بود که بالای منبر تند و تند مذمت میکرد یه آقایی وقت در این بینی که داشت مذمت میکرد ناگهان آقا وارث شد در این بینی که داشت بدی او را میگفت وارث مجلس شد تا وارث شد این گفت این بزرگوار چه کاری کرده است که این همه مردم دنبال شرف میزنن اینجوری به درد نمیخوره بزرگوار خودت داری حرف میزنی بزرگوار ما روی این زمینه برای خدا باشد خلوت و جلوت تنهایی و اجتماعی امام رضوان الله علیه کرارن این آیه شریفه را می فهمودن خداوند تبارک و تعالی همه نصایح انبیا و اولیا را در این یک آیه شریفه خلاصه کرده قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا به پیغمبر امر شده حتما امتثال کرده که به ما بگوید چی بگوید بگوید من شما را یک کلمه موعظه میکنم اما یک کلمه بس قل انما اعظکم بواحده اون یه واحده چیه ان تقوموا لله قیامتون برای خدا باشد چه در حال تنهایی چه در حال جمعیت چه در خلوت چه در جلوت همش برای خدا باشه در شلوغی نشاط دارد در خلوت کسالت دارد معلوم شد برای خدا نی باید خلوت و جلوت یکی باشه مراتب معارف الهی البته مختلفه اقلا جوری نباشه که همش همون اینجوری نشون دادن و نمایش دادن و اینجوری نباشه برای خدا باشه به خدای لا شریک له قسم اینی که عرض نکنم مطابق اون چی که من خودم فهمیدم ذره اگر انسان کوتاهی بکند به همون اندازه اون ذره جزاش میبیند جوری نیست که خدا شوخی کند این همه انبیاء الله را فرستاده این همه سرشنا بریدن با اره سرشنا بریدن فرار کردن تو چاه انداختن تو آتش انداختن همه را بگیم خدا کریمه خدا کریمه درسته اما خدا کریمه در دعای استفاده میکنیم که و ایگنتو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه در جایی که جای عفو خدا کریمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه از همه عقاب های عقاب کنندگان عقاب خداوند دارن سختره همون جاهایی که باید عقاب کند نه دعا قرآن مجید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم تقدیم هو و تأخیر میگن یفید الحس هو را که جلو انداخته یعنی منحصرن عذاب دردناک مال خداست خداست که عذاب دردناک میگه به این بقیه عذابا خیلی مهم نی به بندگان من خدا پیغمبر را عام کرده نه به عبادی خبر بده به بندگان من چی خبر بده خبر بده که ان نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم من غفور رحیمم و ان عذابی هو العذاب العلیم قرآن مجیده چند جا اینجوری اشاره شده که خداوندان به موقع خودش کریمه پنج گران آدم گم کرده هر چی که بیداره و این میگرده بینه پنج گران بیدام اما عمرش گم میکنه هیچ فکرش نیست که چی جوری شده دروغ گفته در بندش نیست غیبت کرده در بندش نیست مال حرام خورده قل و قش کرده مسلمان را گم زده من گشت مرسن من فلیس مرسن اینا هیچ مارش نمیگرده ببینه که چیکار کرده امروز کتابی مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی که در زمان شوم پهلوی از تبریز کار کرده آمد اینجا کتابی نوشته به نام المراقبات. سید ابن طاووس کتابی نوشته به نام المحاسبات، میگه هر روز که میشه گروه با آدم حساب بکنه ببینه امروز چی کار کرده، چقدر کار خوب کرده، چقدر کار بد کرده. اگر ببینه کار خوبش قلبه بر کار بدش داره فلیشکر الله، و اگر چنچه ببینه کار بدش قلبه داره زود چارچه بکنه، فردا اینقدر میذاره روش، پس فردا اینقدر. در شب معراج پیغمبر اسلام در عیون اخبار رضا دارد، میفهمم من عبور میکردم دیدم یه دسته ای کوله بار دارن دوش میگیرن، نمیتونن این دوش ببرن، میذارن زمین یه بغل دیگه میذارن روش، دوباره دوش میگیره بس سنگ انتها میشه یه بغل دیگه میذارن. از جبرئیل پرسید اینا کیانن چرا اینجوری میکنن؟ جبرئیل گفت اینا امت تو ان گناه میکنن، اون مقداری که گناه کردن نمیتونن ببرن، فردا یک دیگه، پس فردا یک دیگه های زیاد میکنن. اینا دروغه، یعنی همه بیهوده سخن با قرون آقا به این درازی نشه، همه که نمیشه دو گفت دروغه. احتمال بدیم که راست به کفایت نکنه دیگه، بیش از این دیگه مداهمت نمی کنیم و از خداوند تبارک و تعالی برای تقاضا می کنیم که توفیق عمل به اون چه که وظیفه ما است به همه ماها عنایت بفرماید انشاءالله.
Oh.